چشم خدا
به سلامت.
به چی نگاه میکنی غلام رضا؟
به این قناری ها. هیچ شده فکر کنی چطور میشه اگه در قفس رو باز کنی یا پرشون بدی؟
اون وقتی که من میمونم و این ایوون و دار و درخت و یه قفس خالی.
راست میگی مراد علی خان، قفس وقتی قفسه که یه جفت قناری توش حبس شده باشه.
چیه؟ باز دلتنگی میکنی؟
چیکارم داشتی؟
خواستم پیغوم هیوبغا رو بهت برسونم. از اوضاع و اخبار مطلع هستی که؟
با خبرم. عجب خردادی شده این خرداد.
اوضاع نامناسبیه. تهران این روزا در تلاطمه. دستگاه دست پاشو گم کرده. یادته که 2 سال پیش حال روز دولت بهتر از امروز نبود؟ زد و بست و گرفت و کشت. حالا هم به تب و تاب در اومده که نکنه مجالسی که به مناسبت سالگرد شهدای 2 سال پیش در گوش و کنار تهران برگزار میشه دست به دست هم بدن و از دلشون آشوب دیگهی بالا بیاد.
تاسه اولش مراد علی خان،
هیبقا اومده بود اینجا، التماس و دعا داشت. میگفت توی همچین اوضاع و احوال آشفتهی کنارگیری غلام رضا از کشتی و نرفتنش به امریکا کینه مردم کوچه و بازار رو دامن میزنه. با آخر سرم دستگاه هر گناهی رو پای تختی می نویسه.
توجه به سرنوشت دیگران به قیمت در افتادن به قدرت سیاسی و زورگو سنت پهلوانی ماست. مثل رستم که از یه طرف نگران هجوم دشمن به ایران و ایرانیه و از طرف دیگه مراقب شاه که چطور مملکت داری میکنه. نقالا هنوزم نقلشون از رستمه که یا تو پرده رستم و سهراب و داستان سیاوش مانع بی خرده های کاووس یا میشه و بر علیه ستمگرین شاقت علم میکنه، یا تو رستم و اسفندیار دنیای خودشو میبازه و دست به بند گشتاسب نمیده. مگه نه این که ما هم از فرزندان همون رستمیم؟
میدونم غلام رضا، میدونم تا از اون دست آدمایی هستی که رسیدن به مقصد بی نجات دیگری برات ممکن نیست. پیش از تو هم پوریای ولی که پهلوانی و زندگی براش یک معنی داشت، پهلوانی رو در گروه اجابت نیاز دیگرون گذاشت. میدونم که پیروه بی کم و کاست پوریای ولی هستی، ولی
اما و اگر بند و قیدیه که ما برای در رفتن از زیر بار آدم بودن به دست و پامون زدیم. آقا من کی گفتم شبیه پوریای ولی هستم؟
من گفتم. اما به نظرم میرسه در این دوره نیاز به آزادی خواهی سیاسیه که مردم از تو بیشتر به عنوان رستم دستان که بسی شاه بیدادگر کشته اسم میبرم و کمتر به عنوان پوریای ولی که با جوان مردی در پی نجات دیگران بود میشناسند. امروز تو برای مردم مصداق یک پهلوان ملی هستی. پهلوان ملی؟
این لقب یکی از مردم گرفتم، پس رو گرده هم سنگینی میکنه. نمیتونم این بارو بی دلیل بذارم زمین آقا مراد علی.
اما در این اوضاع و احوال کنارگیری تو از کشتی های دولت و دستگاه شایعه کرده میون مردم که تختی مخالفت با دولت و بهونه کرده که مسابقات توریدوی امریکا رو نره.
میدونم مردم آرزو دارن من برگردم رو تشک، آرزو دارن این پیروزی های گذشته دوباره تکرار بشه. اما
چی؟
نمیدونم چرا دارم گواهی میده نباید به توریدو برم.
دستگاه هم در رفتن و نرفتنت گیج و منگ مونده. از طرفی تمایل به نرفتنت داره تا به مردم بگه که تختی مخالفت رو بهونه کرده و جا زده، و از طرفی با همه تردیدها میخواد که به دوشک برگردی و به امید این که با شکست در این مسابقات از اعتبار و از چشم مردم بیفتی. از طرفی هم شایعه کردن که حریفار این بار خیلی قدرن و تختی نمیتونه از پسشو بر بیاد.
آره شنیدم، برای همینه که دلم برای مردم میسوزه.
مردم، بیچاره مردم.
از طرفی دل برفتنم نمیدم تا بلکه این اقدام به موج خشونت دامن بزنم و تکلیف دستگاه رو معلوم کنه. از طرفی هم
آرزو میکنن که ای کاش پهلوانشون میرفت تا دولت اینطوری براش کرکری نخونه و بیمقدارش نکنه. به هر حال غیبت تو در این مسابقات به آشوب داخلی دامن میزنه غلام رضا.
راستش حاج مراد علی، اومدم که خبر بدم میرم.
چی؟ یعنی
بله تو... فکرامو کردم. به حبیب آقا بگو مقدمات این سفر مهیا کنه. بگو تختی گفته میرم.
خوب فکراتو بکن غلام رضا، هنوز فرصت داری تا شروع مسابقه.
میرم حاج مراد علی.
این چایی ها رو میبری میذاری جلو مشتری ها، در ضمنش یه گوششون میگی این شب اهل بازار مناس برن مهرآباد.
رو چشم. بعدش؟
بعدش هم میری حاج آقا سید ولی متولی منزده و مشرحیم و دیگران رو خبر میکنی.
چش روستا
ده پسر بجون وردار دیگه، ده تا وردار استکانه رو.
چش روستا
به سفترم بگو استکان خالی ها رو جمع کن و آب بزنه. خودت هم چایی ها رو که گذاشتی سماور آب کن.
چش هسته.
سلام حسین آقا.
بابا سلام. سلام آقا یریا.
همه چیز رو به راهه؟
بله، هر کی اومد تو قهوه خونه خودش با خبر بوده، اما ما هم خبر رو گوش به گوش رسوندیم. از صبح تا حالا چای قهوه خونه رو مجانن جلوی مشتری ها گذاشت.
دست درد نکنه،
کسی هم نیست که بی خبر باشه. امروز چایی تو این قهوه خونه سلواتیه. این شده که کرور کرور مشتری اومدن و رفتن. چایی برسن؟
آره دست درد نکنه.
حالا بناست چه را بیافتیم؟
امشب بعد نماز، اما فردا میرسم به رباد.
خیلی ها گفتن شب همونجا بیتوته میکنن. بفرما داغه ها.
دست درد نکنه. این احمد عکاس نیمده این طرف ها؟
چرا اومد و رفت؟ سراغت هم گرفت.
خب
گفتم میای. خب چرا سرپایی؟ بشین بابا چایی ده بخور.
نه باید سود برم. اوه اینم چه داغه.
گفتم که
از قهوه خونه دیگه با خبری؟
آره دلنگران نباش، امشب تو میرابا جای سوزن انداختن پیدا نمیشه. حاج احمد خراسونی هم سپرده تاج و گل و شیرینی و میوه ببرم میرآباد.
دستش درد نکنه. حالا ببین اگه آقا تختی هلندیه رو برده بود چی میشد؟ ای روزگار.
طوری نیست، حالا دیگه این مردم حساب برد و باخت رو نمیکنن که، حساب وایسادن توی دستگاه و دولته.
آره خب دیگه ما رفتیم، به احمد عکاس بگو این مسمسکش یادش نره.
نه بابا نگران نباش، اون دوربینش همیشه گله گردنشه.
البته که این روزنامه چی از امشب اونجا اتراق کردن، اما ما باز برای خودمون با آقا تختی عکس برداریم دیگه. ما رفتیم میای دیگه.
بعد ما امشب با برای بچه ها میرابا کسبم فردا بازار رو تعطیل میکنن.
چی شد سرت گرفت بیا این طرف ها؟
والا از بعد عروسی تو و محسن خانم فکری بودم یه روزی یه چشم روشنی آجونم ناقابل خدمت برسه، اما روزگار پا نمیدادن این اخره قصت شد.
صفا بردی احمد خان، بفرما برده بخور. معصومه پیش از رفتن خونه مادرش پاتیل آش اسفناجو بار گذاشت و اون یکی بچه رو برداشت و رفت که با حاجی خانم بچه رو بر گرما به همین دوتا معلوم برتر این یکم سپرد به ما. بفرما احمد جان تعارف نکن.
دست درد نکنه. میگن عجب برفی سر گرفتم.
دیشب تا حالا یه رمان باریده. بخور بخور.
دست درد کنه، آش میخواد. یه انگاری همین دیروز بود که چلو عروسی تو آبجی آتختی رو خوردی.
آره دو سال میگذره بابا جونم. بابا
یه دو سه هفته بعد اون روزی بود که رفتیم مهرآباد پیشواز آقایاته، آتختی پاپه شده بود که اگه نشون کرده داری بگو.
اگه به معصومه نگفته بودم و معصومه به حاجی خانم نگفته بود و حاجی خانم کف دست آتختی نذاشته بود، محال بود رو در روی آتختی واسه بگم کوتیمه که دختره محله رو نشون کرد. وقتی فهمید کاری نکرد که شرمنده شه، گفت چیه تو بهتر که همیشه زیر پر خودم بودیم، خلاصه برادری کرد در حقمون. خدا که پنون نیست، حتی چه پنون، اگه تو این دنیا فقط یه آرزو بدنم بود همین وسطت با معصومه خانم بود، اونم به دو علت. اول چون همشیراق و تختی بود، دویم چون چون بازم همشیراق و تختی بود.
مهرش هم که به دل شما افتاده بود.
که بله، خبر میدادی سورساتی علم میکردیم و اینجوری بد شد.
ای بابا خیلی هم خوبه، ما که همیشه خدا تو دیزیپزی و قهوه خونه مهمون بزرگی شما ایم که
آقایی
چمیز پیش آقا بوسین آقا قهوه چی ذکر خیرت بود، میگفت یعیا از وقتی دومات شده یه خط در میون میاد قهوه کنه، میگفت کاری وقتا چند روز یه بارم نمیاد قهوه کنه. گفتم ای بابا ناسلامتی دومات شده بابا، باست مهم بعد از این دستش به کسب و کارش قرص بشه.
راستیتش دومات شدن یه چیز، دومات آقای تختی شدن یه چیز دیگه. آدم باست حواسش خیلی جمع باشه. اینه که در تیر بازی رو کنار گذاشتیم و دستمون به بزازی حاج صفدر قماش فروش بند شد. گفتم با پادر مینا و تختی دو دنگش شریک شدیم؟
بله گفتی، خدا خیرش بده. الهی شکر.
چرا پس کشیدی از سر سفره؟
بابا سیر شدم دیگه، دست درد نکنه.
نوش جان. بالاخره ظاهر و باطن. گذاشته بودی جلدی میپریدم از کبابی زیر گذر کباب میخریدم.
اتو چه پنو، این آشماش خونگی بیشتر به مزاق عذبی خوش میاد که شکمش آموخته غذای بازاری شده. راستی؟ راستی که میگم
باز بابا؟
یه چند باری آتختی رو بردن سینجینش کردم. چی همون چیه جینم؟
بله امام، طالبونو باکی نیست. باز همین چند وقت پیش نامه تند و تیزی نوشته برای بالا دستی ها که تو حاشیه حالا فلوف و مفبریا و مفخوریا یه قد بیان به فکر که ورزشکاری از کار افتاده و حالا عیالشون بشه.
این آتختی همیشه مو دماغ دستگاه بوده.
همین قد بهت بگم که هر روزی که شب میشه خدا رو شکر میکنم که آقا هنوز زنده است و به تیر اینا از پا در نیومده.
ای یا پسرت خوابی
آقا بتشه اینه آقاشه در اون بچه که بودیم ما رو پرخواب کم دو صدا میزد.
اونم معصومه خانم باشه؟
نه بابا بگی بشین، معصومه خانم کلید داره، حکمنی محمده. معصومه گفت اونی که بچه رو که شست با شاگرد تمامیه میفرستتش خونه و یکی رو میگیره میبره همه. تو بشین معلومی آخر ای بابا دارم میام. خب کیه اومدم بابا؟ اگه نمیبینی چه برفیه؟ کیه؟ ای بابا چه خبره؟ سر آوردیم اگه کیه؟
منم آقا یایا، حسین قهوه چی؟
حسین آقا اومدم، حسین آقا اومدم. خیلی شاره حسین آقا، چی کار داری یعنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حسین آقا چیه؟ چه خبر شده؟
دیدی چه خاکی به سرمون شد آقا یایا؟
حرف بزن حسین آقا، تو که ما رو نصف العمر کردی.
یا آقا تختی،
آقا تختی، یا قمر بنی هاشم،
بعد من
شدید
آقا تختی رو کاشتم.
چه؟
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه شبکه رادیویی معارف. برنامه باغ تماشا که شنیدیم 16:30 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. ساعت 2:15 دقیقه هست، زمان تقدیم برنامه منشور امیر، بررسی نامه های حضرت امیر علیه السلام در کلام جناب استاد محدثی.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طریق عشق نه تنها به ما نمود علی، هزار باب سعادت به دل گشود علی. به هیچ کس ندهم گوهر حضورش را، مرا به مهر و وفا اول آزمود علی. سلام بر شما تشنگان شراب طهور نهج البلاغه، با برنامه دیگر از مجموعه منشور امیر که اختصاص دارد به شرح نامه های کتاب نهج البلاغه، مهمان لحظه های ارزشمند شما هستیم و شما را به شنیدن این برنامه فرا می خوانیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی.
وصیت‌نامه حضرت علی علیه السلام حیات بخش انسان‌هایی است که می‌خواهند در راه او حرکت کنند. در خطبه 149 کتاب نهج البلاغه بخشی از وصیت‌نامه حضرت علی علیه السلام ذکر شده. در نامه 23 این کتاب نیز بخش دیگری از این وصیت‌نامه آمده است. در برنامه امروز منشور امیر، کارشناس محترم برنامه استاد محدثی این نامه را شرح می دهند. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه نامه 23 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح می کنیم. آنچه که به عنوان نامه اینجا مطرح شده ولی در واقع وصیت نامه حضرت امیر علیه السلام هست که پس از ضربتی که ابن ملجم بر اون حضرت وارد کرد این وصیت رو داشته. در بخش خطبه ها، خطبه 149 نهج البلاغه هم به نقل سید رضی، اون هم خطبه است که قبل از موت و شهادت بیان کرده و بخشی از جملات این در اون خطبه هم هست، ولی قسمت هایی هم اینجا هست که در اون نیست، قسمت هایی در آن هست که اینجا نیست. به همین جهت در آخر همین نامه سید رضی اضافه میکنه که بخشی از این سخن در خطبه ها گذشت ولی چون در این نقل افزوده هایی داشت لازم بود که تکرارش کنیم. در این حال این باز هم غیر از نامه 47 همین نهج البلاغه است که این چنین شروع میشه: اوصیک و ما به تقوی الله و نظم امرکم، الله الله فی الصلات، الله الله فی القرآن، الله الله فی الحج، که اون رو هم مولا علی علیه السلام در بستر بیماری، در بستر جراحت و پس از ضربت خوردن از ابن ملجم بیان کرده. و اجمالا ما مواجه هستیم با کلامی از حضرت امیر که بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم در بستر، در حالی که فرزندان یاران دور او را گرفتند و نگران حال اون حضرت هستند، قصه‌دار از اینکه امام را از دست میدن و امت یتیم میشه و پدر معنوی بزرگی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام را از دست میده، دور حضرت، دور بستر حضرت جمع شدن. حضرت برای اونها نصیحت و موعظه میکنه و برای ما بسیار درس هست که سخنان حضرت امیر در آخرین ساعات یا یا روزهای عمر به عنوان وصیت چه چیزی میتونه باشه که ارزشمندترین حرفا و لازمترین پیامها رو کسی مانند علی علیه السلام برای امت و فرزندان و یارانش باقی میذاره. میفرماید که وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله فلا تضیعوا سنته. دو توصیه و وصیت و سفارش اکید حضرت، یکی درباره توحید هست، یکی درباره نبوت. اولین وصیت این هست که برای خدا هیچ چیز رو شریک قرار ندید. اخلاص در توحید، در خداپرستی، اخلاص در عبادت، اخلاص در گرفتن درس و دین و مرام زندگی، پرستش تنها خدا و شرک نورزیدن، اخلاص داشتن. وصیت دوم درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله است که سنت او را ضایع نکنید. آنچه که به عنوان روش، دستورالعمل، سیره و رهنمودهای پیامبر باقی مانده، این سنت نبوی هست. این رو ضایع نکنید. ضایع کردن سنت پیامبر به این هست که انسان به اونها بی‌توجهی نشون بده، عمل نکنه، تحریف بشه، به نحو دیگری بازخورد در زندگی انسان داشته باشه. اقیمو هذین العمودین و اوقدو هذین المصباحین. این دو عمود رو، دو ستون بزرگ رو، یعنی توحید و حفظ سنت پیامبر رو، اینها رو اقامه کنید، برپا کنید و این دو چراغ فروزان رو همیشه روشن نگه دارید. و خلاکم ذمون، یعنی دیگر مذمتی بر شما نیست. اگر این دو نکته رو رعایت کنید، خللی در توحیدتون ایجاد نشه، پایبندی و تعهد و وفاداری به سنت پیامبر رو در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشید، دیگه جای مذمت و نکوهش بر شما نیست. انا بالامس صاحبکم و الیوم عبرتون لکم و غدن مفارقکم. من دیروز صاحب شما، همراه شما، امیر و پیشوای شما بودم و امروز عبرت برای شما هستم و فردا از شما جدا می شوم و مفارق شما هستم. این سه مرحله، مرحله گذشته و حال که در کلام حضرت هست، دوران سلامت و حیات، دوران بیماری و در بستر بودن و دوران مرگ و پس از مرگ، هر یک از اینها برای بازماندگان و امت او و شیعیان او یک درسه. خب این که دیروز من کنار شما، همراه شما و رهبر شما بودم، امروز کسی مثل علی علیه السلام با اون علم و مقام و شجاعت و نقش مهمی که در حفظ اسلام و گسترش حق و مبارزه با ظلم داشته، حالا حضرت امیر در بستر شهادت افتاده و فردا هم از میان این امت میره. همه اینها درس و پند درش نهفته.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی.
ان ابقى فانا ولی دمی و ان افنى فالفناء میادی. توصیه حضرت اینه که من اگر باقی ماندم، خودم ولی دم هستم و مرگ میاد و سرنوشت و قرارگاه من هست. در این قسمت حضرت امیر وضع قاتل رو، وضع قصاص رو و امثال اینها رو، تکلیفش رو مشخص میکنه. خب کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورده و الان در بستر شهادت هست و بناس از دنیا بره، قاتلی هم که اون حضرت رو ضربه زده دستگیر شده و در اختیار فرزندان حضرت هست، با او چگونه باید رفتار کرد؟ مسئله قصاص به چه شکلی خواهد بود؟ می فرماید که اگر من باقی ماندم، خودم ولی دم خودم هستم، یعنی اختیار و تصمیم با خودم هست. حضرت امیر بسیار بزرگوار بود و چه بسا که اگر حضرت زنده می موند، کسی مثل ابن ملجم را هم ازش می گذشت و انتقام نمی گرفت و قصاص نمی کرد. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. پس اگر من باقی موندم، خودم ولی دم خودم هستم و اگر هم از دنیا رفتم، به هر حال قرار بر همینه، هیچ کس تو این دنیا باقی نمیمونه و مرگ حقه و مرگ برای همه هست. و اگر عفو کنم فالعفولی قربه، از قاتلم اگر بگذرم، اگر موندم و گذشتم، خب عفو برای من موجب قربت. آیه قرآن توصیه پروردگار هست که اگر عفو کنید برای شما بهتره. و هو لکم حسنه، برای شما هم حسنه است. شما هم که بازماندگان من هستید اگر از قاتلم بگذرید و قصاص نکنید، خدای متعال چه بسا این رو بیشتر دوست داشته باشه و انسان رو به خدا نزدیک بکنه. فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید که خدا شما رو ببخشاید. این تیکه آیه قرآنه که در کلام حضرت امیر هست. شما که دوست دارید خدا شما رو بگذره، از خطای شما بگذره، عفو کنه، پس شما هم از دیگران بگذرید تا مشمول عفو الهی بشید. در ادامه میفرماید والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو ولا طال اون انکرتو. این بیان دیدگاه حضرت امیر علیه السلام رو نسبت به پدیده مرگ و مسئله شهادت نشون میده. اونطور که ما میشناسیم انس با شهادت داشته. این کلام رو زیاد شنیدیم که حضرت فرمودن که علی آنس بالموت من الطفل بفدی امه، انس علی به مرگ از انس کودک به پستان مادر بیشتره. علی علیه السلام شهادت طلبه، هر لحظه آماده این بوده در طول این 23 سالی که در کنار پیامبر بوده و اون همه میدانهای جنگ و نبردهای سخت که حضرت وارد این میدانهای خون و خطر و جهاد و مبارزه می شد، هر لحظه امکان این بود که شهادت سراغ اون حضرت بیاد و حضرت هم آماده بود. بنابراین الان اگر با این مسئله من مواجه هستم، خیلی برام ناگهانی نیست. مسئله مفاجعات و بی مقدمه و بی زمینه نیست. چنین نیست که یک واردی بر من وارد شده باشه، حادثه‌ای برای من اتفاق افتاده باشه که کره توهو، برای من کریه و ناخوشایند و بدمنظر باشه. اگر مرگ برای من طلوع کرده، طالع شده، برای من یک امر ناشناخته نبوده. و ما کنت الا کقاربن ورد و طالب وجد. ترسیم حالت حضرت امیر در برخورد با مسئله شهادت اینه، میگه من مثل کسی بودم که قارب به کسی میگن که شب در ظلمت و تاریکی دنبال آب میگرده و ناگهان به آب میرسه، تشنهی که در شب دنبال آب میگرده و به این آب میرسه، چقدر خوشحال میشه، چقدر فوز و رستگاری برای او هست. و طالب وجد، کسی که جوینده است و گم شده خود رو پیدا میکنه. من در طول عمر مثل تشنه بودم که به دنبال چشمه شهادت بودم، طالبی بودم که دنبال این سرنوشت و سرانجام مقدس میگشتم و الان وارد این آبشخور زلال شهادت شدم و آنچرا که طالب بودم اکنون یافتم. و ما عند الله خیر للابرار، آنچه که نزد خدا هست، اجر و پاداشی که پروردگار در نظر داره، برای ابرار و نیکان بهتر هست. اینجا کلام حضرت امیر در این وصیت به پایان میرسه و برای همه ما هم درس و حکمت و نکته داره که ما فلسفه حیات رو درک کنیم، برای بعد از مرگ بیندیشیم و برنامه ریزی کنیم و از مرگ هم که دالان ورود ما به عالم برزخ و قیامت هست استقبال کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
دوستان همراه، امیدواریم از لحظه هایی که با برنامه منشور امیر همراه بوده اید بهره برده باشید و باز هم امیدواریم که یاد علی علیه السلام هماره دلهای ما و شما را زنده و با تراوت سازد. دست علی یارتان، خدا نگهدارتان.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب
بولايته والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.